شرایط شونم اینجوریه که هفته دوتا بازی رو بتونم انجام بدم و با مربی هم این صحبت ها رو داشتیم. جراحی سنگینی بوده، به خاطر همین الان 2 سال از روش گذشته، هنوز درگیرش هستم ولی خدا رو شکر خیلی بهتر شده.
ایران و ایتالیا تا کنون 27 بار برابر هم سفارایی کردن که ایران 8 بار برنده شده و لاجوردی پوشان 19 پیروزی رو به نام خودشون ثبت کردن. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
و در هفتمین روز از مسابقات پارادو مدنی قهرمانی جهان در ژاپن، علی اصغر جوانمردی در پرتاب وزنه، مهدی اولاد در پرتاب دیسک، ولی پیروش در پرتاب نیزه به نشان نقره دست یافتند و سجاد نیکپرست هم در پرتاب نیزه برنز گرفت. سپاس از همراهیتون.
به پایان خبرها رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 19:30 و خود نگهدار.
اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
هم دوستانا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب رحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از رادیو معرف با شما همراه هستیم. جمعه 4 خرداد 1403، 15 ذی‌القعده 1445 هجری قمری دعا میکنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. یاد و خاطره رئیس جمهور شهیدمون آیت الله رئیسی و همراهان عزیزشون رو گرامی می‌داریم و به روح پاکشون درود و سلام و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از اینکه اولین برنامه رو تقدیمتون بکنیم و در خدمت شما عزیزان شرمنده باشیم، یک اطلاعیه رو خدمتون قرائت بکنم. به اطلاعتون می‌رسونم که مراسم بزرگداشت رئیس جمهور فقید و همراهانشون از سوی رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی فردا شنبه 5 خرداد ماه برگزار میشه. این مراسم که از ساعت 9:30 صبح در حسینیه امام خونی رحمت الله علیه برگزار میشه، به منظور بزرگداشت شهید آیت الله رئیسی، رئیس جمهور شهید و سایر شهدای خدمت شهیدان، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز، دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، دکتر مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، سردار سید مهدی موسوی سرگروه حفاظت رئیس جمهور و عزیزان گروه پرفارز. گفتنیه ورود عموم مردم شریف و قدرشناس برای شرکت در این مراسم آزاده. مردم عزیزی که این یکی دو روزه در تهران، در تبریز، در قم، در مشهد مقدس، در بیرجند و در همه جای این کشور اسلامی قدرشناسی کردن از مسئولینی که شیفته خدمت بودن، شیفته مردم بودن و باید آفرین گفت بر مردم بصیر و ولایت مدار کشور عزیزمون که مثل همیشه در صحنه حاضر بودن و واقعا برگ زرینی در تاریخ انقلاب عزیز اسلامیمون رقم زدن. با مجموع برنامه‌های بخش دوم در خدمتون هستیم تا دقایقی دیگر سرود هستی رو تقدیمتون میکنیم. 14:50 میتونید شنونده برنامه راهبرد باشید. 15:30 مرواریدهای ساختگی تقدیمتون میشه. صحبت استاد مسعودی رو در خصوص انگیزه های فرقی جعل حدیث خواهید شنید. 16:00 در برنامه پرسمان پاسخهای مرحوم استاد پیشوایی به پرسشهای تاریخ اسلام رو میشنوید و برنامه آن سوی چشم ها زمان پخشی 17:00. 18:00 هم گنج سعادت و صحبت های استاد فلاح در خصوص فضائل و رذایل اخلاقی. 18:20 بازگشت با موضوع مقایسه دنیا و آخرت تقدیمتون میشه. میقات رو هم میتونید 18:40 بشنوید. احکام و مناسک حج و از 19:00 با ویژه برنامه خانه دوست به استقبال لحظات نورانی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. آفتاب روز جمعه در قم 19:09 غروب خواهد کرد و نوای جان بخش اذان رو هم 19:29 به گوش جانمون خواهیم شنید. در فرصتی دیگر فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها رو خدمتون عرض خواهم کرد. دعوت میکنم در این لحظه شرمنده یه سرود هستی باشید و صحبت های حجت الاسلام دکتر نجف ساده در خصوص آیات مرتبط با مهدویت.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
سرود هستی، بررسی آیات مهدوی.
انجومی زاهرا یا ابن العالمین، لائحه یا ابن العلوم الکامله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه سرود هستی در خدمت شما عزیزانیم. در این برنامه از سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده در خصوص آیات مرتبط با مهدویت بهره خواهیم برد. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعد
قرآن کریم معجزه جاوید خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم و کتاب نور و هدایت و در این کتاب شریف به همه مسائلی که با نجات و سعادت و تربیت انسان ارتباط داره اشاره شده. یکی از این مسائل مهم و حیاتی موضوع امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ظهور با شکوه اون حضرته. بیش از 300 آیه از آیات نورانی قرآن به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اون وجود مبارک و قیامشون ارتباط داره و آشنایی با این آیات برای طالبان حقیقت و منتظران ظهور امری لازم و ضروریه. نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای، یا بقیت الله و یا حجت الله فی ارضه. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری معارف، شما عزیزانی که با برنامه سرود هستی همراه هستید. تنها راه نجات راه قرآن و راه عترت صلوات الله علیه مجمعین هست و هر کسی در این مسیر بیشتر کسب معرفت بکنه و دل و جان خودش رو بسپاره به این دریای کسب معرفت نسبت به اولیای الهی و قرآن عظیم و شریف، انشاءالله خدا او رو نصرت خواهد کرد. و لینصرن الله و من ینصره، خدا کسی که در مسیر نصرت حق حرکت بکنه رو یاری خواهد کرد. و چه معرفت و نصرتی بهتر از نشستن پای معارف قرآن و اطرت علیهم السلام، خصوصا وجود نازنین امام زمان صلوات الله و سلامه علیه. ما در هفته های گذشته با شما عزیزان درباره آیات مرتبط با وجود نازنین امام زمان صلوات الله علیه گفتگو می کردیم. از این هفته می پردازیم به بخشی از آیاتی که تأویل و بطن اونها رو در مورد امام عصر علیه السلام معرفی کردن. برخی از روایات تفسیری که در ذیل آیات مهدویت نقل شدن به تأویل آیات اشاره دارند، که البته این تأویلی که ما اینجا عرض میکنیم که اگر عزیزان به کتب علوم قرآنی مثل الادخان، مثل کتاب علوم قرآنی حضرت آیت الله معرفت، کتاب التمهید و دیگر آثار یه مراجعه کرده باشند، بیش از 10 معنا برای تأویل گفتن. ما اینجا مقصودمون از تأویل به اون معنای اعم خودش که شامل بطن و معنای خلاف ظاهر آیه میشه تمسک کردیم و به چند تا از مهمترین این آیات و روایات اشاره میکنیم. اولین دست تأویل حروف مقطعه است درباره امام عصر علیه السلام و مهدویت. مستحضرید بخشی از آیات قرآن، خصوصا ابتدای بعضی از سوره ها حروف مقطعه است. درباره تفسیر حروف مقطعه بین مفسران ما دیدگاه های مختلفی وجود داره و البته روایات زیادی هم نقل شده، از جمله اینکه این حروف رمزی است بین خدا و پیامبر خدا، یا اینکه مربوط به تحدی قرآن هست که به وسیله همین حروف معمولی مثل الف، عین، قاف، کاف خداوند متعال معجزه آفریده، و البته احتمالات متعدد دیگری که عرض کردم بزرگان ما مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه در جلد اول تفسیر المیزان، حضرت آیت الله مکارم در جلد اول تفسیر نمونه و دیگر بزرگان ما در ذیل آیه اول سوره مبارکه بقره این بحث رو مفصل انجام دادن.
پیداترین ز خورشید ای ماه بی نشانم، پیداترین ز خورشید ای ماه بی نشانم، تا از تو می سرایم گل می کند دهانم، گل می کند دهانم، تا از تو می سرایم گل می کند دهانم، گل می کند دهانم.
دولت این است که یک لحظه گدای تو شوم، کی دهد دست که خاک کف پای تو شوم، کم از آنم که کنم از سر کوی تو عبور، باز دادی رحمی من به فدای تو شوم، با همه زشتی و آلودگی و روسیهی باورم بود که مشمول عطای تو شوم، ای مسیح دل و جان همه عالم، چه شود زنده با یک نفس روح فضای تو شوم، ای کرامت به تو زنده، کرمی کن بگذار تو برای من و من نیز برای تو شوم.
فنای آفرینش فهم شکفتن تو، معنای آفرینش فهم شکفتن توست، بردی بهشت محزون هوای مهربانم، هوای مهربانم، بردی بهشت محزون هوای مهربانم،
ابای مهربان.
شنوندگان گرامی، حروف مقطعه حروفی هستند که در ابتدای برخی از سوره های قرآن آمدند. این حروف رموز و اشاراتی هستند که جز خدا و معصومین علیهم السلام از حقیقت اونها اطلاعی ندارند. مطابق روایات برخی از آیات مشتمل بر حروف مقطعه با وجود نازنین امام عصر علیه السلام مرتبط هستند. حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده در ادامه سخنانشون با استناد به کلام نورانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام به ارتباط دو آیه ابتدایی سوره مبارکه شورا با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می پردازن.
درباره آیه اول و دوم سوره شورا که حروف مقطعه است، ها، میم، عین، سین، قاف، درباره این دو آیه روایات متعددی است هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت که تأویل این آیات رو مربوط به دوره امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف معرفی کردند. اگر عزیزان خواستن به این روایات دست پیدا بکنن، مرحوم مجلسی در کتاب بهار الانوار جل 60 صفحه 119، جل 92 صفحه 376 و در تفسیر ثعلبی جل 8 صفحه 303 و دیگر منابع اشاراتی شده. از جمله این روایات، روایتی است از وجود نازنین امام باقر علیه السلام که نقل شده. حضرت فرمودند این آیات اشاره به سالهای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داره که حالا به چه معناست دقیق امام علیه السلام نفرمودند، یا حوادث زمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و هنگام خروج او در مکه که در تفسیر قمی جلد دوم صفحه 8 و تفسیر سید حاشیه بهرانی البرهان فی تفسیر القرآن جلد 4 صفحه 115 به این روایات اشاره شده. در ذیل برخی از روایات اهل بیت علیهم السلام اشاره شده به این که این آیات، یعنی آیات سوره مبارکه شورا و برخی دیگر از حروف مقطعه قرآن کریم، شأن نزولش وجود نازنین امام زمان صلوات الله علیه و دوره ظهور حضرت حجت هست که امیدوارم انشاءالله خداوند متعال توفیق درک اون دوره رو به همه ما عنایت بفرماید. انشاءالله در هفته های آینده ادامه این بحث، یعنی بخش دیگری از آیات که بطن و تأویل اونها وجود نازنین امام عصر علیه السلام هست رو خدمت شما عزیزان عرضه خواهم کرد و امیدوارم مشمول دعای خیر امام عصر علیه السلام قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ابا صالح یا ابا صالح، ز قطر قطره اشگ من ببین که بوی تو می آید، دو دست خسته و لرزانم به سمت و سوی تو می آید. ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا ابا صالح، ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت.
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت، گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم همه عمر باز از شد به هر لحظه تمنا کنمت،
باز از شد به هر لحظه تمنا.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد.
هموطن به پیش با از بی‌استوار سوی قله‌های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما هموطنان گرامی، شنوندگان برنامه‌های رادیو معارف. برنامه راهبرد رو تقدیم شما بزرگواران می‌کنیم. راهبرد مقاومت از نگاه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی موضوع این برنامه است. مهمان عزیز و گرانقدر ما حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف هم درباره مباحث مربوط به مقاومت و این راهبرد بسیار مهم نکات خوبی رو که محققانه و با پژوهش و بررسی در نظر گرفتن برای شما بیان میکنن. استاد مشکی باف، خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون و همه شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. همراه ما هستید، برنامه راهبرد رو میشنوید و انشالله دقایقی که وقتتون رو به این برنامه اختصاص میدید قطعا با مباحث خوب کارشناس و محترم برنامه مختنم و ارزشمند خواهد بود.
منشین ای برادر خورشید خاوره، سختی کشید تا شور را فرید، در دشت سفید خاوران دنیا دیده داردی، نک در ره تو گشت سنگر تو را و رهبر تو سر مشق نجات دیگران.
جناب استاد مشکی باف، بحث و گفتگوی ما با حضرت عالی در موضوع محور مقاومت مردم مقاوم فلسطین به اینجا رسید که مردم فلسطین بعد از اون فعل و انفعالاتی که در موضوع مقاومت داشتن، گاهی پررنگتر بوده، گاهی کمرنگتر بوده، گاهی حتی سران خود حماس به دو دسته شاخه نظامی و دفتر سیاسی تقسیم شدن که حتی اختلاف نظر داشتن. اتفاقاتی که در سوریه افتاد، اینها حتی از سوریه خودشون رفتن، یه مقدارم با مقاومت فاصله گرفتن، اما در نهایت محور مقاومت و راه مقاومت رو انتخاب کردن و پاش وایسادن و رسید به موضوع طوفان الاقصا که یک در حقیقت صحنه جدیدی از مقاومت هست که رقم خورده و دستاوردهای زیادی رو تا همین الان که خیلی هم ازش نگذشتیم برای مقاومت فلسطین و به طور کلی جبهه مقاومت در جهان به دنبال داشته. میخوایم تحلیل و ارزیابی حضرت عالی رو در خصوص اتفاقات بعد از طوفان الاقصا و همینطور خود طوفان الاقصا بشنویم و استفاده کنیم.
بزرگوارید، ما تا اینجا روایت راهبرد مقاومت در فلسطین رو با هم بررسی کردیم.
بله.
که راهبرد مقاومت در فلسطین چه روایتی داره و از کجا شروع شد تا کجا ادامه پیدا کرد، الان در چه مرحله‌ای قرار داره. ما الان در اون دورانی هستیم که مقاومت در فلسطین به بلوغ خودش رسیده و در دوران بلوغ خودش توانمندی کنش هوشمندانه ای داره که معادلات تحت شعاع خودش قرار میده. عملیات طوفان الاقصا گواه این مسئله است. شما ویژگی های این عملیات رو ببینید. عملیات طوفان الاقصا 5-6 ویژگی بسیار انحصاری داره. اول از همه شما میبینید یک طراحی جنگ ترکیبی سزلی زمین هوا دریا میشه و از ابزارهای پیشرفته و نوآورانه ای توی این روش عملیاتی استفاده میشه.
بله.
علاوه بر اون در این عملیات طوفان الاقصا اصل فریب بسیار هوشمندانه اعمال میشه.
بله.
و پیش از عملیات طوفان الاقصا توی نوار غزه یک حرکات پوششی صورت میگیره که رژیم صهیونیستی حتی خیال این که اینجا امکان عملیات وجود داره به ذهنش خطور نمیکنه. این عملیات کاملا مرحله بندی شده است. و نیروهای عملیاتی تو مرحله اول تمرکزشون بر نفوذ همزمان به پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی توی چند محوره که یک ضربه اساسی به خط مقدم دفاعی ارتش رژیم صهیونیستی تو نوار غزه میزنن در اطراف غزه. علاوه بر اون شما میبینید که غافلگیری و پنهانکاری در اوج خودش قرار داره، یعنی اصول حفاظتی اطلاعاتی رو بسیار هنرمندانه و هوشمندانه انجام دادن.
درسته.
و تو برنامه ریزی چه در بعد حمله، چه سازماندهی نیروها، چه آموزشش، چه تجهیز تیم‌های عملیاتیش بسیار موفق در میدان کنش نشون میدن.
بله.
و یک اشراف فوق‌العاده اطلاعاتی بر پایگاه‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و اون معابر نفوذشون به عمق سرزمین‌های اشغالی و شهرک‌های صهیونیستی وجود داره. انقدر جدی است که شما می‌بینید در شروع عملیات اینا سیستم‌های هشدار دهنده پایگاه‌های رژیم صهیونیستی رو کور می‌کنند و فناوری‌های پیشرفته اونها رو جوری با اختلال مواجه می‌کنن که مانع پیشروی اینها نشه.
درست.
طوفان الاقصا اگر بخواد ریشه یابی بشه، توی 4 جلسه قبل هم بررسی کردیم که 75 سال اشغالگری و توسعه سرزمینی رژیم صهیونیستی، کشتار و قتل و سرکوب فلسطینیان، عقب مونده نگه داشتن اوضاع اقتصادی معیشتی مردم فلسطین و تبدیل اقتصاد اونها به اقتصاد وابسته، از یک طرف عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهدات حد اقلی خودش، حتی به توافق اسلو هم پایبند نبود، مفصل اینها توضیح داده شده.
درست.
علاوه بر اینها عدم تعهد به شکلگیری دولت فلسطین که سیادت مستقل خودش رو حتی بر بخش کوچکی از فلسطین داشته باشه، به هیچ کدوم از اینها رژیم صهیونیستی پایبند نبود و اینها ریشه های عملیات طوفان الاقصا است. از اون طرف شما میبینید با تمام جریانات اسلامی رژیم صهیونیستی به شکل وحشیانه ای مقابله میکنه. اینها اون ریشه هایی است که به طوفان الاقصا کشیده شد. یعنی اگر بخوایم مقدماتش رو کنار هم بذاریم، این 5-6 مقدمه نقش اساسی رو در ریشه های این عملیات داره.
یه مقدار بیشتر بخوایم از عظمت و بزرگی این حرکت یاد بکنیم، مقایسه کنید با محور مقاومت در گذشته، چون همونطور که حضرت عالی در برنامه های قبلی به تفصیل اشاره کردید، حرکت ها به این صورت بود که رژیم اشغالگر قدس می اومد یه جایی رو اشغال میکرد، خونه های فلسطینی رو خراب میکرد، یا یه عده رو از یه محله بیرون میکرد که اونجا آپارتمان سازی بکنه برای به اصطلاح یهودی ها، بعد مردم فلسطین واکنش نشون میدادن. از نظر ماهیت طوفان الاقصا تفاوتش اینه که واقعا در طوفان الاقصا کار برعکس شد، یعنی شروع کننده خود فلسطینی ها بودن. درسته؟
بله. برای اولین بار شاید بشه گفت جریان مقاومت در فلسطین شروع کننده کنش های میدانی است، در میدان عرض میکنم.
بله.
و معادلات رو اینها مشخص میکنند به چه سمتی جهت دهی بشه. به همین خاطر طوفان الاقصا ویژگی های ممتازی داره که در قبل از خودش دیده نشده. اما چه شد که این عملیات در این بازه زمانی شروع شد؟ علل بروز جنگ به تعبیر مصطلحش چه بود؟ شاید یکی از اصلی ترین عواملی که بروز جنگ رو قطعی کرد، اهانت های مکرر رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصا و تشدید تجاوزات به این مکان مقدس بود. خاطرتون باشه از حدود 6 ماه قبل از عملیات طوفان الاقصا، 2 هفته یه بار 3 هفته یه بار این نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی یورش می‌بردن به مردم ساکن یا مستقر در منطقه قدس و خصوصا این مسجد مقدس، و اونجا افراد رو دستبند می‌زدن. اگر دیده باشید تصاویرش همون زمان خیلی دردآور بود، اینها رو دست و پا بسته به شکم خوابونده روی زمین وسط مسجد به بدترین شکل به اینها اهانت